بسم الله الرحمن الرحیم. اگر یه ضمیری برگشت به بعضی از عام، آیا این باعث تخصیص اون عام میشه؟ مرحوم آخونها یه مثالم فقها پیدا کردن، المقلقات یه طرف بسن به انفسهن، بعد در قرآن میفرماد و به اولتهن احق و بردهن، المقلقات جمع محلای و اهل فلان داله بر عموم کل مطلقته. اما به اولتهن ما میدونیم که این حکم مربوط به طلاق رجعیه. خب اینجا آیا این باعث میشه المطلقات تخصیص بخوره به رجعیات؟ من ما خود فرمودن ما دو تا راه داریم. یه راه این که تصرف کنیم در عام المطلقات، یه راه این که تصرف کنیم در ناحیه ضمیر. تصرف ما در عام اینه که بگیم خاص اراده شده، تصرفمون در ضمیر اینه که بگیم ضمیر برمیگرده به معنای مجازی یا ضمیر برمیگرده به عام. اسناد، اسناد مجازی است، حکم وضع اسناد داده شده. فرمود ما اینجا تصرف در عام نمی کنیم، تصرف می کنیم در ناحیه ضمیر. به چه دلیل؟ فرمود به خاطر اینکه تصرف در ناحیه عام خلاف اصالت و ظهوره. اصالت و ظهور نفی می کنه این تصرف رو، اصالت و عموم اینجا حاکمه. اما در طرف ضمیر ما اصالت و ظهور نداریم. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه دلیل حجیت اصالت ظهور، این نکته رو دقت کنید، دلیل حجیت اصالت ظهور بناء عقلاست. بناء عقلا یک دلیل لغویست، اونی که ما یقین داریم عقلا درش بنا دارند بر حجیت در تعیین مراده. اما اگر مراد معلومه و ما نمیدونیم کیفیت استعمال رو، آیا اینجا هم عقلا به اصالت ظهور تمسک میکنن؟ فرمود ما نمیدونیم، شک داریم، و چون شک داریم نمیتونیم تمسک کنیم، دلیل لغویست. این فرمایش مرحوم آخون بود. امام که خب مسئله رو اصلا یه جور دیگه مطرح کردن، فرمودن اصلا ضمیر برمیگرده به همین عام، عام تخصیص هم باعث به اصطلاح این نمیشود که عام معناش تغییر کنه، استعمال در وضع شده باشه. فرمودن بله، مراد جدی از ضمیر خاصه، که مرحوم آقای خویی هم همین رو فرمودن. و بعد امام فرمودن اگر اینو حالا بذاریم کنار، داستان این شکلی که آخوندم گفتن نیست که دوران بین اصالت عموم باشه و اصالت عدم استخدام. چون اونایی که ادعا میکنن میگن که این یه ظهور سیاقی داره، که ضمیری که برمیگرده به وضع قرینه بر اون وضعه، که آقای خویی هم همین رو فرمودن. و بعد آقای خویی این قرینیت رو پذیرفتن و فرمودن اگر واقعا ضمیر برگرده به وضع تخصیص میزنه، ولی ضمیر به وضع بر نمیگرده. همون مطلب امام رو تکرار کردن در مقابل مرحوم نائینی، که حالا مطالبشون تقریبا شبیه فرمایشات مرحوم آخون بود با یک کمی تغییرات جزئی. اما شهید سعد رضوان الله تعالی علیه وقتی به این داستان میرسه، از همون ابتدا میاد بین دو تا فرض که در واقع در لابلای کلمات حضرت امام و مرحوم خویی ما این دو فرض رو میبینیم، اما نه به شکل تفکیک شده، تفکیک میکنه. ایشون میگه ما اینجا دو تا فرض باید مطالعه کنیم، دو تا فرض رو باید بررسی کنیم. فرض اول این که ما میدانیم که مراد استعمالی، خوب دقت کنیم، مراد استعمالی از ضمیر بعض عامه. فرض ما میدانیم مراد استعمالی از ضمیر بعض عامه، یعنی اون بعولت هن، اون ضمیر هن، نه ما میدانیم که استعمال شده در رجعیات. که ایشون میفرماد این در فرضیه که تخصیص باعث تصرف در مراد استعمالی عام بشه، که ما اینو نمیدیم ولی به این طرف. یه بار اینجوری باید مطالعه کنیم، بگیم اگر ضمیر مراد استعمالی ازش خاص باشه، با آیا قرینیت بر تخصیص عام داره یا نداره، این یه بحثه. فرض دوم بگیم اگر ضمیر مراد جدی ازش خاص باشه، همونی که امام گفت، همونی که آیتی گفت، اینا گفتن ضمیر که مراد استعمالی ازش خود عامه، مراد جدی ازش خاصه، حالا آیه صد میفرمون، خب اینجا دوباره باید این سوال جواب بدیم که اگر مراد جدی از ضمیر خاص باشه آیا قرینیت داره بر تخصیص عام؟ خوب دقت کنیم، امام و آقای خویی یک پیشفرض ناگفته دارند. اون پیشفرض ناگفته چیه؟ اون اینه که اگر مراد جدی از ضمیر خاص باشه، که امام میگه همینه، آقای خویی میگه همینه، اصلا قرینیتی بر تخصیص عام نداره. اصلا، اصلا به تعبیر دیگری تخصصا از این بحث ما خارجه، اصلا به بحث رجوع ضمیر به بعض عام ربطی نداره، چون ضمیر اصلا رجوع به بعض عام نمی کنه. آقای سر میخواد بگه ببینید رجوع ضمیر به بعض عام فقط در مرحله مراد استعمالی مورد نظر نیست تو این بحث، در مرحله مراد جدی هم مورد نظره. چرا؟ به همون نکته‌ای که امام و آقای خویی هم اشاره کردن، چون بحث قرینه سیاقیه است. اگر مراد جدی از ضمیر خاصه، آیا سیاق اقتضا نمی‌کنه که مراد جدی از مرجع ضمیر هم خاص باشه؟ سوال اینه. پس ما دو بار باید بحث کنیم، یه بار بگیم اگر مراد استعمالی از ضمیر خاصه، آیا قرین سیاق اقتضا می‌کنه که مراد استعمالی از عام هم خاص باشه یا نه؟ این یه بحث. بحث دوم، اگر مراد جدی از ضمیر خاص باشه، آیا سیاق چنین اقتضایی داره؟ خب این دوتا بحث رو چون جدا میکنه. خب بحث اولی که میکنه، میگه فرض ما اینه که مراد استعمالی از ضمیر خاصه، با این فرض بحث میکنه. مثالی که میزنه مثال دقیق این نیست، همون مثالیه که اگر یادتون باشه مرحومای خویی در تعلیقشون بر اجبت این مثال رو ذکر کرده، این آی خویی این مثال رو، آیه صدر این مثال رو از مرمای خویی گرفته. مثال این بحثی که الان میکنیم نیست که ضمیر برگرده در مقام استعمال به بعض عام، ملاکن با بحث ما یکیه. مثال چیه؟ رأیت و اسدم و ضربت و هون، من شیری دیدم و او را زدم، که ما میدانیم ضربتهو اون ضمیر مراد استعمالی ازش رجل شجاعه، ما اینو میدونیم. عرض کردم این مثال عام و خاص نیست، اصلا این مثال حقیقت و مجازه. در ملاک شبیه اونه که آیا این ضمیر ضربتهو که ما میدانیم استعمال شده در رجل شجاع، وحدت سیاق اقتضا میکنه که قرینه باشه بر این که اون اسدی که در رأیت و اسدن دارم میگم مراد ازش رجل شجاعه؟ یعنی حالا به تعبیر دیگه، ما یک اصالت الحقیقه داریم در ناحیه اثر، آیا این که ما میدانیم رأیتهو ضمیر استعمال شده در رجل شجاع قرینه بر مجاز میشه که اون اصالت الحقیقه رو بزنه کنار، قرینه صارفه میشه یا نه؟ که خب مثلا اگر شد بشه استخدام، اگر نشد ببخشید اگر نشد قرینه نشد میشه استخدام، اگر شد اصالت الحقیقه از بین میره. باز دوباره آیه سر برمیاد به خود بحث ما، میگه تو بحث ما که حالا دوران بین اصالت العمومه و اصالت عدم استخدام، نه اصالت الحقیقه و اصالت عدم استخدام، البته اصالت العموم و اصالت الحقیقه اینا همه تطبیقات اصالت و ظهور هم. میگه حالا اینجا گفتن آقا اصالت عدم استخدام جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ فرمایش آخون، یا آخون فرمود که آقا جان این اصالت عدم استخدام جاری نمیشه چون اصالت ظهور در موارد کیفیت استعمال جاری نمیشه. قبل از اینکه این رو بگه آقای سعد یه داستانی رو یادآوری میکنه. دوستانی که معالم خوندن که دیگه نمیدونم هنوز وجود دارن یا نسلشون منقرض شده، اینو توی معالم زیاد دیدن که مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه وقتی میخواد استدلال کنه بر وضع خیلی استعمالات تمسک میکنه، میگه این لفظ برای این معنا وضع شده به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این لفظ در این معنا ما میدونیم در بعضی موارد استعمال شده. یه اشکال شاه عباسی به قول معروف هست، همه زادن به کله جناب سید مرتضی رضوان الله علیه آقا جان ما میدونیم استعمال شده، استعمال اهم از حقیقت و مجازه، چون دلیل بر وضعه. که بعد مثلا اگر یادتون باشه ما در علائم حقیقت در علائم وضع اسمی از استعمال به ما هو استعمال نبردیم، کسی نمیگه که آقا لفظ در یه معنا استعمال شد حتما اون معنا معنای ما وزرلهه که فایده ای نداره. این اشکالی است که بر مرحوم سید کردن. آقای صدر میگه این اشکال بر سید که شما تو معالم دیدید اونجا زیاده نقل این قول سید هست در موارد مختلف و همین اشکالی تکرار میشه، این اشکال همین اشکالیه که الان آخوند داره اینجا به اصالت عدم استخدام میکنه. یعنی در واقع اشکال به سید اینه که آقا جان اصالت و ظهور در ناحیه کیفیت استعمال به کار نمیره. شما نمیتونیم بگیم چون این لفظ در این معنا استعمال شده پس وضع شده، چون اصالت الحقیقه اقتضا میکنه. اصالت الحقیقه شعب اصالت و ظهور دیگه. آقا استعمال اهم از حقیقت و مجازه، اون هم که اصطلاح قدیمی ها. آخو میگه نه بابا به اصالت و ظهور اصلا دلیل حجیتش بنای اقلا معلوم نیست در موارد کیفیت استعمال اصلا بر تمسک بر به اصالت و ظهور باشه. مرمای سر میگه یه مورد دیگری که باز همین مسئله مطرح میشه در دوران بین تخصیص و تخصصه که قبلا بحث کردیم. اگه یه موردی ما میدونیم خارج از عامه، نمیدونیم تخصصا خارجه، این اصلا از اول داخل عام نبوده موضوعا، یا تخصیصا خارجه یعنی داخل عام بوده موضوعا اما حکم رو نداره. مثل همون که من میدونم مولا گفته اکرم العلماء، میدونم زید اکرامش واجب نیست، نمیدونم این زید عالمه یعنی داخل موضوع هست حکم نداره، که اگه این باشه چیه؟ بلندتر بگید منم بشنم. تخصیصه. صدای منم از شماست نمیرسه؟ اگر نه این زید اصلا عالم نباشه اصلا تخصصا خارجه. اونجا ما نمیتونیم بگیم این تخصص مثلا اصالت العموم اقتضا میکنه که زید اصلا عالم نیست، ما نمیتونیم اینو بگیم. چرا؟ چون ما میدونیم مراد رو و کیفیت استعمال رو با اصالت العموم درست کنیم. خب در تمام این مواردی که اشاره شد مرحوم آخوند یه مطلب داشت دیگه، همینی که هی الان گفتم چندین بار تکرار کردم که آقا اصالت الظهور در موارد تعیین مراد به کار میره، نه در موارد تعیین کیفیت استعمال. چرا؟ آخوند اینجوری استدلال کرد، گفت دلیل حجیت اصالت الظهور چیه؟ بناء عقلا. بناء عقلا دلیل لبیه، شک کردیم که آیا در فلان جا هست یا نه، نمیتونیم به اطلاقی به عمومی توسط کنیم، قدر متیقن باید بگیریم. قدر متیقن تمسک اقلاست و اصالت و ظهور در موارد تعیین مراد، نه در موارد تعیین کیفیت استعمال. این فرمایش آخر. آقای سعد خوب دقت کنید اینجا رو، این اشکالی که آقای سعد میکنه برمیگرده به نکته ریشه‌ای تری و اونیست که من جلسات گذشته هم اشاره کردم، قبلا هم بارها گفتیم که در دوره متأخر دقت‌های اصولی در حوزه ارتکازات و بناهای عقلایی افزایش پیدا کرد. در نتیجه اصولی‌های متأخر به نکته‌هایی در حوزه ارتکازات و بناهات عقلا توجه کردند و اطلاع پیدا کردند که گذشتگان این توجه نداشتند، بی اطلاع بودند. یکیش همین است که الان آقای سعد خوندش کار. آقای سعد میگه ببینید این مطلب که شما میگی درسته که به اصطلاح دلیل لبی اطلاق نداره، عموم نداره، قدر متیقن میگیم، این مطلب درسته. اما اگر اون دلیل لبی اجماع بود مثلا، میگفتیم آقا مثلا فقها میدونیم در اینجا چنین چیزی رو قبول دارن، اما شک داریم غیر از این در این یکی هم قبول دارن یا نه، اجماع دلیل لبیه، این قلب مدید قلبی. آقای سعد میگه اینجا اگه اینو میگفت آخون ما هیچ بهش اشکال ایراد نمیتن. اما الان که اومدی سراغ بناء عقلا، شما باید بگید آقا چرا، خوب دقت کنید، چرا عقلا اصالت و ظهور رو در تعیین مراد به کار میبرن ولی در موارد تعیین کیفیت استعمال به کار نمیبرن، یا ما شک داریم به کار میبرن یا نمیبرن؟ چرایی اینو باید توضیح بدید. به چه دلیل اینجا باید توضیح بدید؟ ایشون میگه به خاطر اینکه ببینید ما در مورد فقها مثلا که اجماع ممکنه ندونیم چرا این فقیه چنین فتوایی داده، چرا اون یکی این فتوا رو داده، چون جایی که فتاوای فقها یکیه معنیش نیست که دلیلشون بر فتوا یکی، اینجوری که نیست. یکی مثلا به اصل عملی توسل کرده، یکی به اماره توسل کرده، یکی به این روایت تمسک کرده، یکی به اون روایت تمسک کرده، یکی به روایت تمسک کرده، یکی به آیه تمسک کرده. دلیلاشو ممکنه مختلف باشه، نتیجهشون یکسان. اما در مورد بناء عقلا، بناء عقلا که یه امر مثلا تعبدی که نیست، یک نکته‌ای داشته باشه که ما نتونیم اونو کشف کنیم. بناء عقلا یه چیزیه که بالاخره ما هم یک عقلایی دیگه، مگه مرحوم میزد آقای ملکی نگو ما خودمون آدمی، ما خودمون آدمی دیگه. اون طرف آمد تو دیدا مرحوم میزد آقای خیلی مرتب منظم میشسته دوتا، یه جوری که انگار مثلا یه عده ای الان مهمان خاصی داره، این نگاه کرد تو اتاق هیچ کی نیست، تو ها کسی نیست که چرا اینجوری نشستی، تو خودمون آدمی، ولی خودمون آدم نیستیم. خب خودمون میدونیم بالاخره عقلا برای چی، ما باید اونو بفهمیم برای چی در تعیین مراد و اصالت و ظهور تمسک میکنن اما در کیفیت استعمال تمسک نمیکنن. اینو ما باید تحلیل کنیم. آقای سعد میگه، میگه خب حالا وقتی میخواییم تحلیل کنیم، اینجا رو دقت کنیم، میگه نکته این که عقلا، اول بریم سراغ این که عقلا چرا در موارد تعیین مراد به اصالت و ظهور توسل میکنه. چون میگه نکته اون یا یک نکته طریقی است یا یک نکته نفسی. نکته طریقی یعنی چی؟ چون میگه یعنی به عنوان یه طریق، یه راه برای کشف واقع، میگن این درجه از کاشفیت رو داره در این حوزه. چون این درجه از کاشفیت رو داره، حالا به اصطلاح فارسی تر این مقدار زن برای ما ایجاد میکنه، پس اصل میگه یه وقت نکتش فقط اینه، یعنی علت این که عکس میکنن اینه که این مقدار زن برای اونها حاصل میشه. از این فقط یه طریقه، یه راه برای کشف واقع، این طریقیتش مورده نه. یه وقت نه، نکته ای که در کاره یه نکته نفسیه، این خودش یه خصوصیتی داره. چه خصوصیتی مثلا تو بحث ما؟ ایشون میگه مثلا فرض کنید ظهور یه نوع خصوصیت داره که ما میتونیم اینو متکلم رو گوینده این کلامی رو که چنین ظهوری رو داره به اصطلاح وادار کنیم این مطلب رو قبول کنه که به هر حال او گفته. یعنی وقتی من میگم فرض کنیم خانه ای که در اختیار من است مال زیده، بعد ما میگیم ها این خونه مال زیده، بیاید کی گفته؟ کجا؟ چی دارید؟ شما چی میدونید؟ خودت گفتی. میتونیم این رو بر او به تعبیر عایشه تحمیل کنیم، ما خودت گفتی، خودت گفتی، همین الان خودت گفتی، دیروز خودت گفتی. چون این قابل این هست که ما تحمیل کنیم این معنا رو به این متکلم، ما اینو عقلا میگن حجته. بالاخره یه وسیله است که ما میتونیم نسبت به همدیگه مطلبی رو نسبت بدیم، نه از باب این که زنی برای ما پیدا میشه، از باب این که ما میتونیم اینو به اصطلاح متکلم رو وادار کنیم به قبول چنین مطلبی. از این باب که ممکنه دقت کنید، اگر گفتید نکته نفسی است، اون وقت ممکنه یه چیز دیگری در عرض ظهور به اندازه ظهور مفید زن باشه، ولی عقلا اون رو حجت ندونن. حالا آقای سعد میاد میگه، خوب دقت کنید، میگه ما یه دونه حجت عقلایی داریم به نام اطمینان، اون طریقیت محض داره. اطمینان که میدونید اون چیزیست که عقلا بهش میگن میدونم. این بیشتر این میدونم های البته نه این میدونم هایی که الان ما میگیم که در حد وهمه، به اصطلاح منطقی شکم نی، احتمال ضعیفه میدونم. اون این میدونم ها که نه، میدونم اوغلا ها، اوغلا که میگن میدونم، علم به معنای منطقی یعنی یقین به معنای منطقی نیست. حالا ما مثلا به اوغلا میگیم آقا این سقف تا یک دقیقه دیگه فرو میریزه، میگه نه. میگیم خب کجا؟ میگیم میدونم، میدونم، میدونم یعنی یقین، یقین فلسفی داره. محاله تا یک دقیقه دیگه این سقف رو بریزه، استحاله داره، نداره که. از چیه اینا؟ اینا اطمینانه، یعنی احتمال خلافش انقدر ضعیف شده که عقلا دیگه به اون احتمال اصلا اعتنا نمی کنه. اطمینان ما حالا قبلا هم اشاره کردیم، مکرر تو بحثا میگیم اطمینان از هر طریقی پیدا بشه حجته. این اطمینان به این معنا ها که اونیه که اغلا بهش میگن علم، این از هر طریقی پیدا بشه حجت، این طریقش اصلا موضوعیت نداره، چون خود این درجه ظن حاصل این مهمه، طریقیت محض داره، این از چه راهی این ظن پیدا شده اصلا مهم نیست. اما در غیر اطمینان آقای سعد میگه حجت های عقلایی معمولا ترکیب دو عامله، عامل طریقی و عامل نفسی. مثلا در مورد ظهور ایشون میگه ظهور دو تا ویژگی داره که باعث حجیت میشه، یکی اینکه یک مرتبه خاصی از ظن رو ایجاد میکنه که اگر نمی کرد حجت نبود، دوم اینکه میشه این رو به متکلم نسبت داد، متکلم رو تحمیل کرد که چنین معنایی هست، که این خصوصیت ممکنه در یک عامل دیگری که همین مرتبه از ظن رو ایجاد میکنه وجود نداشته باشه. مثلا حالا مثال دیگه، من خواب که ببینم، فرض کنیم نوع اوغلا، حالا نه بر نوع اوغلا، خواب که ببینن زن براشون پیدا میشه که این چیزی که دیدن همینه، مثلا خواب دیدن که زید دزدی کرده، زن به این پیدا میکنن که زید دزدی کرده، و این زن در حد زن حاصل از ظهوره، یعنی در حد اینه که خود زید بگه آقا من دزدی کردم. فرض کنیم که اگر خواب ببینن که زید دزدی کرده، اون ظنی براشون پیدا میشه که اگه زید خودش بگه آقا من دزدی کردم، همون ظن پیدا میشه. سطحی که از کاشفیت داره یکسانه. اینجا آقای سعد میگه اوغلات این ظهور که زید میگه من دزدی کردم اینو حجت میدونم، اما این خوابی که همون سطح از ظن رو ایجاد میکنه حجت نمیدونم. چرا؟ میگه نکتهش اینه که اوغلا میگن اینو میشه به زید وادارش کنیم، بگیم اما خودت گفتی، اما اونو میگه خواب دیدم، مثل اون بابایی که اومد میشه آی خویی گفت خواب دیدم من با شما هم مباحث هستم، آخوند دادی از یه جایی اومده بود آقا من خواب دیدم با شما، بعد اون هم مباحث آقای خویی که خیلی شوخ بود فرمود غلط کردی خوابیدی، غلط کردی خواب دیدی. این خواب بگه آقا من خواب دیدم شما دوزی که غلط کردی خواب دیدی، این جوابش. پس آقای سعد میگه دقت کنید، در حالی که ظهور یه درجه ای از ظن رو ایجاد میکنه، اوغلا اینو ظهور رو حجت میدونن، اما عوامل دیگری که همون درجه از ظن رو ایجاد میکنه ممکنه حجت نمیدونن، به خاطر این نیست که اونا ظنش که ایجاد میکنه ضعیف داره، نه، به خاطر اینکه اون خصوصیت ظهور، خصوصیت نفسی ظهور رو اینا ندارن. خب این نکته رو آقای سعد توضیح داد. حالا برمیگرده به بحث که ببینیم آیا اون تطبیقی که کردن تو اینجا مقام اون درسته. دو تا تطبیق دیگر هم ایشون قبلش گفت دیگه، یکی نقد سید مرتضی و یکی دوران بین تخصیص و تخصص، در نتیجه در سه مورد رو مطالعه میکنه که آیا این مطلب در سه مورد قابل تمسک هست یا نه، که ایشون میخواد بگه در مورد سید مرتضی میشه ولی در اون دو مورد دیگه به این شکل به این سادگی نیست، که حالا توضیحش نمونه برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. تقریب باشه لطفا، آقای حاجی زاده تنها مقرر نباشه لطفا، که اگه یه روز ایشون بالاخره مشکل براش پیدا شد این بدل مایت حلل داشته باشه، که دیگران باشن آماده، اگر یکی نمیتونه آمادگی نداره یکی دیگه تقریر رو بیان کنه که همه رفقا، اکثر رفقا، بعضی از رفقا مطالعه دقیق تری بکنن، مطالعه قبلی رو ببینن، برای دوستان توضیح بدن. و السلام علیکم و رحمت الله.